اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث امروز ما در پزشکی درباره بینیه. بینی میتونید به کتاب‌های تحقیقی از جمله تروماتولوژی پک و صورت علیف دکتر هوشنگ فرشید و همچنین کتاب و مقاله علمی دکتر امین آروین سازگار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص گوش و حلق و بینی و همچنین دائره المعارف پزشکی خانواده، دکتر فرهاد همتخواه، صفحه 55 مراجعه کنید. باید دانست بینی هم به عنوان عضو حسی بویایی به کار می رود. از روایات شیعه و بعضن از اهل تسنن به دست می آید که عطریات خوشبو از گلهای رنگارنگ معطر غیر سمی به این قسمت جلوی سینه جای نحر زدن مستحب، همچنین به جای سیبیل یعنی بالای لب بالا زدن زیر خیشم زیر بینی، اینجا هم مستحبه، اما شرط داره. شرطش اینه که گلهای سمی نباشه، شهدش سمی نباشه، اسانسش طبیعی باشه، عطرش هم طبیعی باشه. اما اگر عطریات شیمیایی هست و یا انواع اتکلن‌ها هست، نباید به این سنن المرسلین عمل کنی. سنن المرسلین در عطریات طبیعیه با توضیحی که دادم. اما اگر عطر شیمیایی یا اتکلن‌های شیمیایی اگر بالای لب بالا بزنی، کم کم حس بویاییت ضعیف میشه و در طول زمان از بین میره. نظیر خاکگچ، گچ، آهک، سیمان که اگر اینجاها پوشیده نباشه به ماسکا، کارگره یا معماره یا گچکاره، کم کم حس بویایی ضعیف میشه و سپس از بین میره. این یه نکته بود که توضیح دادیم. چون من دیدم بعضی تو حوزه علمیه میگن من سنن المرسلین، راست میگن، اما بعد روایت قشنگ توضیح بدیم. خب یکی دیگه از کارهای بینی چیه؟ به عنوان عضو مهمی برای ورود هوا به ششها خدمت می کند. هوایی که وارد بینی می شود قبل از این که وارد ششها شود گرم و پاک می شود. خیلی جالبه، شما الان در نیروگاه‌های برق چه سیکل ترکیبی چه غیر آن که با سوخت گازوئیل یا سوخت گاز طبیعی کار میکنن، برای اینکه سر سنسورها یخزدگی پیش نیاد، اینجا اول گاز طبیعی رو با دستگاه گرم میکنن، بعد میفرستن تو واحد. گازوئیل رو یه مقدار گرم میکنن، بعد میفرستن تو واحد. احسن. حالا ببینید، خدای متعال نسبت به بدن دارم میگم. خب پس تمیزم میکنه، موهای زائد تو بینی هست، مخاطی که تو بینی هست، سوات معلق در هوا، دوده، گرد و خاک، اینا رو خیلی هاشی میگیره، هوای پاک میفرسته به ششها. اگر انسان خودش ناپاکی وارد ششش کنه، مثلا اهل دود و بنگ و چرس و این چرت و پرتا باشه، اینا خدا کار خودش رو درست انجام داده و درست هم حکم داده. میگه قبل هر وضوع استنشاق کن، بینیت تمیز کن، یعنی همیشه فیلتر هوای بدن تمیز باشه، حکمش هم درسته. این بستگی به بشر داره. اگر مسلمونا این حکم اسلامی خلال بعد قضا، مسواک قبل از وضوع، استنشاق قبل از وضوع، مزمزه قبل از وضوع، قرقره کردن، اینها رو رعایت کنن، از نظر تخصصی گوش و حلق و بینی اصلا دچار این بیماری ها نمیشن. حالا مشکل مسلمان ها اینه که به دین عمل نمی کنن. مشکلشون اینه. هوایی که وارد بینی می شود قبل از این که وارد بدن شود، گرم و پاک می شود و از این نظر با هوایی که از طریق دهان وارد ششها می شود تفاوت دارد. لذا اگر یادتون باشه چند سال قبل خدمتون گفتیم که در مجامع عمومی و در کوچه و خیابون با بینی نفس بکشین، اگر یادتون باشه اونجا قشنگ توضیح دادم چند سال قبل. منافذ بینی قسمت خارجی بینی هستند که به وسیله تیغه از جنس قزروف، ایتیکه دومش، از جنس استخوان، ایتیکه اولش، از هم جدا شدن. سه برآمدگی استخوانی که از دیواره خارجی هر سوراخ بیرون بینی بیرون آمده، این منافذ را به سه مجرای عبور هوا تقسیم می کند. در عقب بینی به حلق، این مجراها به حلق یعنی سوراخ گلو هدایت می شود. این عبور هوا نیست، در عقب بینی این مجراها به حلق یعنی سوراخ گلو هدایت می شود. باز این مجراها دو طرف تیغه بینی، به طرف بالا، دو طرف ابرو، اینجا میشه چی عمو؟ سینوس ها. این مجراها از طرف بالا به دو سینوس فوقانی هم متصل می شود. مکانهای ذخیره هوا در استخوانهای جمجمه هم قرار دارن. مکانهای ذخیره هوا در استخوانهای جمجمه هم قرار دارن. برای اینکه اگر تعادل فشار هوایی نباشه، گوشت باید بگه باق، پرده گوشت، پرده سماخت پاره شه. این تعادل هوایی هست در قسمت گوش میانی و گوش داخلی. تصاحب فهم بودیم؟ تصاحب وقتی که سرماخوردگی شدید هستین یا مخاط جمع شده تو سینوس یه نباشه، مثلا یکم زور بزنی یا کمی گوشات باقی صدا میکنه، که اگر فشار زیاد باشه گاهی پرده گوش پاره میشه. خواستم این کلمه رو تصور کنید که مکانهای ذخیره هوا در استخونهای جمجمه قرار دارن. یکی از وظایف بینی خارج کردن مایعی است که از ترشحات سینوس ها تشکیل شده است. سوراخ‌های بینی به وسیله شیپور استاش به گوش میانی و همچنین به وسیله مجرای اشکی به ناحیه از چشم ارتباط دارد. این مجرای اشکی، مجرای اشک، به کیسه اشک که پشت استخون بینیه و همچنین مجرای استاش که از گوش میانی به حلقه. خب این دوتا مجرای اشکی از دوتا گوشه چشم به صورت دوتا لوله باریکه که اشک و دیگر ترشحات چشم رو به بینی منتقل میکنه، به کیسه اشک به اصطلاح پزشکی. قسمت داخلی بینی به وسیله غشاء مخاطی پوشیده شده. این بافت هوای وارد شده را گرم و از وجود گرد و غبار پاک میکنه. بیشتر این غشاء را مژک های کوچکی، این موهای ریز رو میگن مژک، به صورت به وسیله مژک های کوچکی پوشانده است. بیشتر این غشاء مخاطی داخل دوتا سوراخ بینی به وسیله مژک های کوچکی پوشانده شده. حرکت این مژک ها به صورت موجیه، حرکت این مژک ها به صورت موجیه و مخاط باقی مانده را که ممکن است حاوی باکتری های مضر و غبار و گرده گل ها و گرد و خاک و مانند اینها باشد، این قسمت رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه. این حرکت موجی مژک ها. اشای مخاطی همچنین هوای وارد شده به بینی رو گرم که میکنه بماند مرطوب هم میکنه، چون اگر هوا سرد و خشک یا گرم و خشک باشه و استمرار داشته باشه، داخل بینیت خشک میشه و با کوچکترین ضربه خونریزی میکنه، چون مویرگای بسیار حساس و ریزی داره، مثل اینکه شبکه ضعیف عصبی و ظریف عصبی دارد. در بالای بینی قشای مخاطی دیگه با مژه، با مژک های کوچک دیگه پوشیده نشده. در این ناحیه پایانه های حس بویایی یا گیرنده های بویایی قرار دارن. این گیرنده ها بوها رو تقسیم میکنن. خیلی اقسام ما بو داریم، 60-70 نوع تشخیص میده. برخلاف گیرنده های چشایی که در روی زبان فقط 4 مزه رو، شوری و شیرینی و ترشی و تلخی رو تشخیص میده، گیرنده های بویایی قادر به شناسایی بوهای مختلفیه. این توانایی حس کردن از طریق بویایی به فهمیدن مزه غذا هم کمک میکنه، زیرا بیشتر چیزهایی که ما اونها را درک میکنیم در واقع بو هستند. در هنگام سرماخوردگی شما لذیذترین غذاها هم برای شما مزه نداره و بیمزه است. این زمانی اتفاق میفته که گیرنده های بویایی نمیتونه به خوبی کار کنه و به اصطلاح میگیم بینی طرف گرفته. نه تنها تنفسش مشکل میشه، بلکه در تشخیص بوی غذا هم دچار مشکل میشه، و چون به کمک حس ذائقه و چشاییش نیامده گرفتگی بینی، لذا غذا در نزدش بیمزه است. بحث دیگه، موضوع کلی تنفس، موضوع جزئی دستگاه تنفسی، موضوع خاص بینی، یک کم سنون مباحثه کردم، موضوع اخص انحراف تیغه بینی. مثلا از نردبون یا پله یا اله کلنگ یا درخت با صورت خوردی زمین، یا لاتلوتی پشت پا بهت گرفته با صورت خوردی زمین، یا رفتی کونگ فو و کاراته و ساواته و از این حرفا، مشت محمد علی کلی تو دماغ پخش چینی شده شوخی دارم خطیتون در خلاصه یه بدبختی پیش اومده، یا تصادف پیش اومده، اینجا تیغه بینی منحرف شده. حالا مباحثه اینه، بیماری اخص چیه؟ انحراف تیغه بینی. آیا ژنتیکن بوده یا عارضتاً با این مثالایی که زدم. بسیاری از بیماران انحراف تیغه بینی ممکن است متوجه نشوند که انحراف تیغه بینی دارند. وقتی انحراف تیغه بینی زیاد شد بعد متوجه میشوند. مثل خورخور کردن تو خواب اینها، مثل تنفس مشکل، مثلا یه پولیپ زائده گوشتی یا استخوانی تو بینیشون بیاد، یه مختصر سرماخوردگی شده، آبریزش بینی هم نداره، نزله هم نداره، زکام هم نیست، خدا چرا نفس هم ایجور شده مثلا، بعد میره پیش متخصص گوش و حلق و بینی، میگه بابا جون تو انحراف تیغه بینی داری. حالا علل انحراف تیغه بینی چیه؟ یک، ضربات شدید، که یکم به مثال استون گفتم، ضربات شدید مثلا در سنای ما، یا ضربات خفیف در کودکان 3 الی 4 ساله، داره با راروکش بازی میکنه، داره با سه چرخش بازی میکنه که کله پا میشه لبه فرش گیر میکنه، با کله میاد رو فرش، بینیش خونریزی میکنه، همینقدر کافیه که انحراف تیغه بینی پیدا کنه، که معمولا والدین اهمیت نمیدن مؤمنان، بعدن مشکل میشه برای سبب تنفس مشکل کودکان میشه، مشکلات تنفسی هم براشون میاد، چون انحراف تیغه بینی و گرفتگی سینوس و مانند اینا عوارض داره، تو فک، تو چهره، حتی کله آدم اینجوری چهره آدم جرد میشه، چشما بلقیده میشه، طرز صدا تغییر میکنه، تو خواب خورناسه و خورخور میکنه. پس حالا فهمیدی مؤمنات چی میگن؟ لوزا خیلی وقتا عفونت میکنه، یا چیزی که میخواد بخوره پشت لوزه میمونه یا پشت زبانک. حالا اگر سلول انتهایی سقف دهانش هم متورم شد، لوزه اسمو قوز بالا قوز بالا قوز، 3 خرابی پیش اومد، هم انحراف تیغه بینی اومد، هم تورم لوزه اومد، هم لوزه سوم اومد، عوارضش باز بیشتره، اکسیژن دریافتیش کمتره. پس اینم خواستم بگم این کلمه‌ای که گفتیم انحراف تیغه بینی توسط ضربات شدید در بزرگترها یا ضربات خفیف در کودکان که والدین اهمیت ندن، اینها بعداً سبب مشکلات تنفسی می‌شود. گاهی ضربات مکرر خفیف سبب انحراف تیغه میانه بینی می شود. یعنی چه حاجقا؟ ببخشید لرزم بد میشه، ببخش. مثلا تا بخواد آب بینیش بیاد مثل آدم نمیگیره. مثل آدم یعنی مرتب از دو طرف فشار متعادل. همینطوری میکنه. همیشه جمع کنه. یعنی بینیش کردی میشه بخواد جمع میشه با آسین شده. به تو جمعونا بعضی دبیرستان جمع مثلا پاش اینجوری کرده با پاش اینجوری میکنه. بینیش کرد میشه. همیشه عادتش اینه. تو خونه یا تو دبیرستان هی با پاش اینجوری میکنه، خب این بینی به یک طرف کج میشه، به خاطر همین عادت زشت. ضربات خفیف اون کسی بهش باکس نزده، این خودش این عادت زشت داره. حرفمو گرفتی اینجوری شد؟ اما اینجا من دیگه مؤدبانه گفتم، حالا نشونم که تصور کنی چی میگم. تو مردم گاهی شایع این چیزا، گاهی ضربات مکرر خفیف سبب انحراف تیغه میانه بینی میشود. یکم توضیح دادم، دو تا مثال هم ستون زدم. سوم، خونریزی های مکرر بینی به خاطر خشکی های مخاط. این هم کاری نداره، آب تره، آب جعفری، مخصوصا سپند که تو آب جوش بجوشه، آبش کمه کم بشه، یکی دو قاشق تر ظرف کنه، سرد که شد با قطره چکن، یکی دو قطره بچکن، یکی دو قطره، خونریزی بند میاد. چه بذاری خونریزی شدید کنه؟ یعنی که تیغه استخوانی که این تیغه قضروفیه، دستت زیر تیغه استخوانی، دستت زیر تیغه استخوانی ایجا بذار، به مدت 2 دقیقه الی 3 دقیقه اینو محکم نگه دار، خونریزی بند میاد. لازم نیست بچه تو بخوامونی خون بره تو حلقش قرص بده، که باز چقدر عوارض داره و قدرهای عفونی در دست و گوارش، علاوه بر قساوت قلب و حرام خوری. اینا چی شد مؤمنا؟ این پایین استخون بینی بالای قزروف ایجاد. یه دو دقیقه نگه می‌داریم مؤمنه، دو سه دقیقه خونریزی برمیاد. چیزایی هم که خونریزی رو برمیاد، یکم واسهتون گفتم از گیاهی. تو بحث مؤمنه هم داروهای شیمیایی مثل ویتامین کا، ویتامین کا 10 میلی گرمی، یه دونه آمپول ریزشو به توسط پزشک میزنه، پلاکاتای خون، عوامل انعقادی خون تقویت میشه. یا اینکه 5 عدد قرص ویتامین کا روزی یکی میخوره. پس اول آخر باید جلوی خونریزی های شدید بینی رو گرفت، درمان کرد. نمیگه ول کن اسقاش. خب صفحه چند بود مؤمنا؟ علیکم السلام. اینم مؤمنا مال این مطلب. دردهای صورت یا فک و صورت، دردهای صورت یا فک و صورت با هم به خاطر انحراف بینی و همچنین علل سینوزیت های یک طرفه، مثلا یک طرفش هر دو سینوس فوقانی نه، یک طرفش مثلا راست یا چپ همیشه ملتهبه، همیشه عفونیه، علل سینوزیت های یک طرفه به خاطر انحراف تیغه بینیه. معلوم شد مؤمنا؟ گاهی انحراف تیغه میانی بینی هست ولی ظاهر بینیش صافه، نظر گوشتی و پوستی اینا، اما از تو منحرفه. لذا میگیم متخصص گوش و حلق و بینی داخلش معاینه کنه. این همین دکتر بزرگوار ما دکتر شجاعی، رئیس بیمارستان امام حسین، سیمتری طلاب شهید مفتح خیابون وحید، رئیس بیمارستان امام حسین علیه السلام، دکتر شجاعی متخصص گوش و حلق و بینی، بچه جبه هم از جانبازان. میخوام بگم باید معاینه کنه قشنگ داخل بینی تو، پشت حلق تو، اینا همه باید معاینه کنه. تصاحب فهمیدین مؤمنا؟ پیش متخصص بذار. پس گاهی ظاهر بینی صافه ولی انحراف تیغه میانه بینی شخص داره. ولی هنگامی که بینی ظاهراً انحراف داره، احتمالش بسیار زیاده که شخص انحراف بینی داره. گاهی یک سوراخ بینی، گاهی هر دو سوراخ بینی محدود میشه یا مسدود میشه. به خاطر این انحراف بینی زوائد که میاد راه رو میبنده. گاهی مشکل تنفسی از ناحیه بینی و مشکل خروج زوائد مخاطی و مخی از بینی میشود. حالا برای اینکه انحراف تیغه بینی نشود، موارد پیشگیری از انحراف تیغه بینی: یک، بایستی مشورت با پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در هنگام برخورد شی با بینی حتما کنید، چه بچه‌تون چه خود، اهمال نکنید. دوم، جمع شدن خون در تیغه میانی بینی که غالبا در کودکان ضربه خورده از الکلنگ میفته، از تاب میفته، از چرخش میفته، از این دارم این سپله زیرزمینی که با صورت بچه هم داره تاتی تاتی میکنه، در بالای تخت با صورت میاد رو زمین. خب اینجا حتما پیش یه متخصص گوش حلق و بینی ببرین، این بینیش رو چک کنه. جمع شدن خون در تیغه میانی بینی که غالبا در کودکان ضربه خورده هست. 3، پیوند استخوانی و گاهی پیوند قزروفی. این قسمت استخوانی، این قسمت قزروفی. گاهی پیوند استخوانی و گاهی پیوند قزروفی بینی نیاز داریم، یعنی نیاز به جراحی هست. لذا بازم باید به یک متخصص گوش حلق و بینی و جراح این مطلب مراجعه شود. اما بحث روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و بحث تهذیب نفس، مثلا ازدواج در اجتماع شایع شود و سنت پیغمبر احیا گردد و همچنین نسبت به دشمنان خارجی در سال 1388 و سال بعد 1389 تا سال 90 چگونه باید باشیم؟ تو بحث بیماری جامعه، یرحمک الله، در بحث بیماری جامعه و روان نامتعادل جامعه، مثلث جرائم اجتماعی داریم. یه مثلث رسما مثلا متساوی الساقین، متساوی الازلا، مثلث جرائم اجتماعی و جرائم فردی، سه گوش مثلث. زاویه اولش بنویس فقر، زاویه دومش بنویس بیکاری، زاویه سومش بنویس اعتیاد. هر کدوم اینا خیلی عوارض داره. خب وقتی آدم توکل بر خدا نداشته باشه، توسل به همه عطا نداشته باشه، اهل تلاش سازنده هم نباشه، خوش بزنه به رگ بیرگی و بیغیرتی و بیعفتی و تنبلی و کسلی، خیلی چیزا تعطیل میشه. درس خوندن تعطیل میشه، مطالعه تعطیل میشه، ازدواج شرعی تعطیل میشه، همچنین ادامه بده. درمان چیه؟ یک کلمه گفتیم، حالا درمان چیه؟ درمان بیماری جامعه و روان نامتعادلش، درمانش به چیه؟ کل جامعه توجه به جرم داشته باشه. تو بحث تخصصی جرم شناسی یا رشته تخصصی دانشگاه است، کل جامعه توجه به جرم داشته باشه و در صدد مداوا برایند. نه اینکه نسبت به منکرات و جرائم اجتماعی بی تفاوت باشن و یا خودشون هم مرتکب شن و چرند و پرند بگوین، نه خواهی شوی رسوا هم رنگ جماعت باش. بابا جون تو کارای خوبه، نه تو قبطیگری و بلنگاری. لذا گوییم اگر این امر خدای متعال و امر ولایت یعنی سنت پیامبر اکرم احیا شود، بسیاری از این جرم های اجتماعی کاسته می شود و یا حذف می شود. ازدواج
زیاده اما طلاق هم زیاده.
بله بله گفتیم از 115,000 120,000 طلاق. چون گفتیم یکیش امروز گفتیم فقر بر صبر در فقر ندارن، یکیش تجمل گراییه، یکیش بریز به پاش علکیه، اسراف و تبذیره، یکیش دیگه اونایی که پول دارن کنسبازی در میارن، غالبا بخیلن. اونایی که دانش دارن در بحث روانشناسی، روانشناختی، علوم رفتاری، اخلاق، تهذیب نفس، زکات علمشونه بدن. گوش شنوا هست، زکات علمته بده. طرف گاهی ذاتش خوبه، شاکلش خوبه، راهکار بلد نیست، شما راهکار اجرایی رو بهش یاد بده. گرفتین مؤمنا؟ تجربه سعیتو مثل دانش سعیت با خود دفع نکن، به دیگران آموزش بده، چه فامیل چه غیر فامیل. زکات العلم نشروهو. حالا ازدواج قانونی و شرعی که هم حکم عقل فطریه هم حکم علوم مختلفه و هم حکم شرعه و سنت رسول الله است و امر خداست، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم در سوره مؤمنون، این ازدواج قانونی و شرعی چند فایده داره. خیلیه، یه چند تاشه میگه. یکی چشمها پاک میشه، ضریبه علیکم السلام، ضریبه چشمچرانی کاهش پیدا میکنه، تو روایات داره. دوم دامنها پاک میشه، خود ارضایی جنسی دیگه معنا نداره، جلق یا استمنا در پسران دیگه معنا نداره، استشهار در دختران زنان دیگه معنا نداره، زنا و لوات و تفخیز و تدلیک اینا معنا نداره، مگر دیگه طرف چقدر خبیث باشه. اگر نه وقتی ازدواج قانونی شرعی کرد دامنها نیز پاک می شود. اینا هر کدوم که میگم اینا روایات ها. صمیمیت و مهربانی در فرد و جامعه گسترش پیدا میکنه، از باب اقامه معروف به ازدواج قانونی و شرعی. طرف مثلا تنها بود، حالا ازدواج قانونی شرعی کرد، روحیه مسئولیت پذیری داره، روحیه مدیریتی داره، شوهر پدر روحیه راهکار مشورتی صحیح داره، مادر زن روحیه لطف و مرحمت به یک دیگر داره. این فدایی خانومشه، خانوم فدایی آقاش، هر دوشون فدایی اولاد. بحث ایثارگری مطرح میشه و تو خانوم و خانواده روش پیدا میکنه، بعد تو جامعه های بزرگتر بحث روحیه ایثار پیش میاد، شهادت طلبی پیش میاد و مانند اینا، بنیش از خانه و خانواده ریخته شده. حالا هفته دفاع مقدس هم هست. لذا قرآن مجید روایات میگه ازدواج قانونی و شرعی که هست، مودتن و رحمه، مودت صمیمیت، رحمتن مهربانی. حتی میگه آقا این ازدواج قانونی و شرعی که میکنی در زمان مناسب، حالت مناسب، خوراک مناسب و و و و همه شرایط، بعد خدا بهت ذریه طیبه میده، این ذریه طیبه در سن پیری معینتن، معینتن، یاورتن، تنها نمیمونی. تا آدم بیفته تو خونه سالمندان یا یک گوشه نمیدونم بهزیستی یا یک گوشه خیابون، بعد شادری به آدم جمع کنه برای بهزیستی دفع، نه، آدم وقتی ذریه طیبه داشت معین داره در سن پیری، روایت ها معین داری تو سن پیری، اولاد خوب معینه در سن پیری میشن، روایت از امام رضا علیه السلام. طولانی ها نگاه کن، میخوای دیندار واقعی باشی، میخوای اخلاق حسنت محفوظ بمونه، میخوای تربیت صحیح رشد یافته باشه، رشد یافته. میگه اگر تو سن جوانی و نوجوانی ازدواج شرعی و قانونی کنی دو سوم دینت حفظه، اما اگر بیاد سنین بالاتر بعد از جوانی مثلا 25 28 30 میگه نصف دینت حفظه. خیلی جالبه، در شبابی و جوانی دو ثلث دینت حفظه. اینم جالبه، روایات نگاه کن. شما نمیخواد قصه بخوری برای اشتغال زایی و حاجقا کار چی میشه چی میشه، شما بستر فرهنگی ازدواج قانونی و شرعی رو فراهم کن، خود ازدواج شرعی و قانونی اشتغال زایی میاره، چون طرف برای خرج روزمرش محتاج کار میشه، دیگه نمیاد تنبلی کنه یا پشت گوش بندازه، و چون مسئولیت پذیرفته یکی دیگه هم هست، هر دو تلاش میکنن برای اینکه در جا نزنم یا دست تکدی به فامیل و غیر فامیل دراز نکنم. اصلا خود ازدواج قانونی و شرعی اشتغال زایی میاره. اگر کسی تو شرایط عادی میگیم آقا بر تو مستحب مؤکده که ازدواج کنی، اما وقتی که شخص احساس میکنه به حرام میفته، ازدواج برش واجبه. همه فقها فرمودن مقلد هر مجتهد و صالحی که هستی، روایات هم چقدر داره. این که امام صادق علیه السلام می فرماید خوشا به سعادت پدری که دخترش هنوز در منزلش حیض نشده، عادت ماهیانه نشده، ازدواج کنه. این خیلی حرف کلیدیه از نظر روانشناسی، و شاخه‌های مختلف علوم ها. حالا یکیشه بگم، از نظر روانشناسی بالینی وقتی زن و شوهر جوان و نوجوان باشن با هم ازدواج کنن، تمام حرکات و سکناتشون طبیعیه، یعنی به هم میخندن طبیعیه، از هم ایراد میگیرن طبیعیه، گاهی با هم قهر میکنن اخماشون رو سگل میکنن طبیعیه، قهر هم کنن زود آشتی میکنن طبیعیه. چرا؟ چون شخصیتشون هنوز شکل نیافته است. اما به قول بعضیا، نمیخوام توهین کنم، به قول بعضیا شوخی میکنن، میگن وقتی که حاج آقا خرسالو میشه، یعنی سنا خیلی میره بالا، اینا شخصیتشون شکل یافته است، مثلا یه بار ای بی ای اخ میکنه، این دیگه 100 ساعت بی اخ میکنه. این یک کلمه مثلا گفته که منی 10 سال میگذره، این هنوز یادشه که یک بار بهش گفته تو، این ادب نداشته یه بار من گفته تو علیکم سلام الله، یعنی از دلش پاک نمیشه. پس از نظر روانشناسی بالینی در سنین پایین زود قهر میکنن، زود آشتی میکنن، چون شکل یافته فرد هنوز نشده. ولی در سنین بالای 25 28 30 به بعد شخصیت طرف شکل یافته است، لذا سازگاریه. زن و شوهرهای مسن که تازه میخوان بسم الله الرحمن الرحیم ازدواج کنن، با الهی شد الحمدلله، عذاب از دنیا نرفت، چون اکثر اهل النار العذاب، اکثر افراد اهل جهنم کسایی هستند که بدون ازدواج میمیرن، یعنی به سنت رسول الله عمل نکرد، با الهی شد که اصلا ازدواج کنن الحمدلله. اما خواستیم تو مباحثه خودم، چون در سنین بالا شخص شکل یافته هست، وقتی که ازدواج میکنه روحیه سازگاریشون با یک دیگر خیلی سخت میشه، لذا سازگاری اونها بسیار سخت. جامعه ایران 2 میلیون مجرد بالای 30 سال دارد و 13 میلیون مجرد زیر 30 سال دارد. این آیه قرآن و انکحوا الایاما منکم و الصالحین، همه ضمیراش هم جمع آورده، از این میفهمیم که ازدواج یک وظیفه همگانیه، همینطور که امر به معروف نهی از منکر یک وظیفه همگانیه، نه دولت به گردن ملت بندازه، نه ملت به گردن دولت، نه مردم به گردن آخوندا بندازن، نه آخوندا به گردن مردم و خانواده، هر کسی اندازه خودش مسئوله. در احیاء امر معروف نهی از منکر، در بحث امر ازدواج نوجوانان و جوانان همه مسئولن. دوست دارید جامعه پاک داشته باشین؟ دوست دارید راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه پاک داشته باشین؟ دوست دارید ناهنجاری های اجتماعی و میزان جرم کم شود در جامعه و مات شود؟ اینجا به این وظیفه همگانی که ازدواجه همت بگمارید، چه دولت چه ملت چه آحاد مردم. پس یک کلمه الان صحبت کردیم که نسبت به دشمن داخلی که یکیش نفس اماره، حدیث نفسه، قبلنا گفتیم، و یکیش ترک ازدواجه و افزایش جرائم اجتماعی، به این دشمن داخلی کاملا توجه داشته باشید. اگر توجه نکنی دشمن از همین قسمت میاد ضربه میزنه، فاتحه انقلابتون رو میخونه و خانه و خانواده ها رو از هم میپاشونه. چنانچه بعضی از این تندبادهای تورنادو که باید در اقیانوس اطلس اینا نیست که ساختمون رو تریلی برمیداره، نه، تورنادورهایی که خانواده ها رو از هم میپاشن. وقتی عذاب زیاد باشد، ازدواج قانونی و شرعی کم باشد و میزان طلاق زیاد باشه، فسق و فجور زیاد میشه. وقت بعضی از اینا عقده‌ای هم، کم کم حسادش هم گل میکنه، چش نداره ببینه شما ازدواج قانونی صحیح داری، چه مردش باشه چه زنش باشه، کم کم یا زیر پات میشینه. ما داریم پرونده هایی که 4-5 تا خانواده رو به هم ریخته، نمیخوام اسم ببرم، 4-5 تا خانواده به هم ریخته، بعدم رسوندن یکیش همجور در بسته واسه توضیح بدم چی میخوام بگم. این اومده همجوری خیلی هم قشنگ خودش گرفته اینا یکم صحبت کردن اینا یکم کم کم یکم بیشتر کردن کم کم یکم خنده کردن کم یه تنه زدن کم کم یه اسمس فرستاده یه ایمیل فرستاده یه کاغذ فدایت شمن فرستاده خوب که اینو جذب کرده گفته اگر میخوای با من ازدواج کنی با زنت طلاق بده برده زنش طلاق بده اینه کشونده تا دم محضر سند ازدواج ساعت سند ازدواج نیمده چهار وقتی اینه گرفته بودن نمیخوام اسمشو برم چهار پنج تا خانواده اینجوری به هم زده بود خب چرا این کار میکنی؟ حاج آقا این کار کیف میکردم حالش اینه تا چه بذاری به چیزای بد دیگه که نمیتونم بگم که از راه فرجشون نون میخورن اونا دیگه نمیتونم بگم زشته پس اگر میخوای نسبت به خصم داخلی بیبندوباری ناهنجاری نسبت به دشمن اینجا باید بیتفاوت نباشی باید راه حل اجرایی داشته باشی نسبت به خارجی چی؟ کانان هفته یه دفاع مقدس هم هست بحث سوق الجیشی یا ژئوپلیتیکی هم هست بحث دیپلماسی سیاسی هم هست بحث اعراب منطقه و بحث بلوک غرب و شرق هست اینجا با چی کار کنیم؟ به اصطلاح علوم سیاسی و علوم ژئوپلیتیکی باید تخاصم نزدیک رو تبدیل کنی به تخاصم دور تا ضریب تدارکات و نفرات تو سازماندهی تو پرسنلی و چیزهای دیگه قوی بشه بعد حالا با خصم رو در رو یک و دو کنی تا قبل از این نباید بی تفاوت باشی عده و عده تو باید تقویت کنی مستفعتم من قوه بعد این بین باید چیکار کنی بی تفاوت نباید باشی اینجا باید تعامل کنی که انشالله توضیح میدم اینم یادداشت بفرمایید از نظر تخصصی علوم سیاسی و ژئوپلیتیکی اصطلاح علوم رو گم نکنید یعنی عبارتی که میگم با اصطلاح این دو علم ترجمه نکنید بایستی تخاصم نزدیک با بلوک غرب را تبدیل به تخاصم دور کنیم دوستی با خصم و دشمن ساده لوحانه بلکه ابلهانه است بعضی ها صریحاً دوست با دشمنن مثل گروه های سلفی و وهابی و منافقین خلق و چریک فدایی و حزب توده و حزب خلق مسلمان و بعثیای عراق چند تا نقطه بذار و بعضی ها هستن که علی الظاهر ابراز محبت به اهل بیت میکنن ولی اعمالشون دوستی و همپیالگی با دشمنه میخوام چند دقیقه بدون تقیه حرف بزنم مثل بعضی افرادی که مثلا رئیس مصلحت نظامه مثل دخترش مثل پسرش که فرارم کرده مثل مهندس موسوی مثل مهندس نبوی مثل اینم خانم کیک که با خارجی دست میده کل چادرش هم برداشته و اول چند تا نقطه بذار پس اینجا هر کسی که طرح دوستی با دشمن بریزه حداقل ساده لوحانه است دیگه حداقل یعنی آدم خیلی خنگه بلکه ابلهانه است یعنی تو گود جنون و سفاهت آدم میفته یه هیچ ربطی به فکر متمرکز و عقل کاربردی و به کارگیری شعور و درک صحیح رو نداره و و فهم از مسائل براش مخدوش شده و نفهم بازی از خودش را میندازه. این مالی تیکه اول. الان از نظر تخصصی علوم سیاسی و علوم ژئوپلیتیکی نسبت به این دشمن محارب چیه؟ نه طرح دوستیه، نه تخاصم نزدیک، بلکه تعامله. یا دشمن عمجه. الان نه طرح دوستی هست با دشمن، میخوام زمانشناس باشم، الان نه طرح دوستی با دشمن است و نه طرح تخاصم نزدیک، بلکه الان تعامل یعنی جوری عمل میکنی که دشمن رو الکی حالت آفندی ندی، حالت عملیاتی به دشمن ندی، یعنی سوزن نزنی جوالدوز بخوری به اصطلاح قدیمی ها، حالت تعاملی باش میکنی، یعنی زمان رو ازش میگیری. زمان خیلی مهمه، این 8 سال دفاع مقدس. وقتی 50 کشور 22 کشور هم مستقیم، خب ما نفر کم داشتیم، اسلحه هم کم داشتیم، تصاف هم بودیم، تدارکاتمون هم ضعیف بود، اینجا زمان خیلی برام مهم بود تو عملیاتا. اونا حالت واکنش سریع داشتن، چه آمریکایی‌ها، چه انگلیسی‌ها، چه صدامی‌ها، حالت واکنش سریع داشتن. تو جنگ فرسایشی نمیتونن. ما زمان رو که بهترین ابزارمون بود انداختیمشون تو جنگ فرسایشی، برگ برنده افتاد دستمون به اذن خدا، دست شیعه افتاد. الان هم نسبت به بلوک غرب وظیفمون همینه، یعنی وظیفمون تعامله. این فرصت زمان که فرصت طلاییه، عده و عده و تدارکات و سازماندهی و جنگای نامتقارن و ابزار و قدرت و همه چی باید ردیف بشه. از یک مدیریت متمرکز باید اطاعت کنیم که ولی فقیه صالح مؤمن زمان رو از دست دشمنه گرفته. حالا وحدت عجم حفظ شه، وحدت عرب و عجم هم در خارج ایجاد کنیم، فاتحه همشون با هم خونده میشه، با هم ها، یعنی با هم پایه‌هاشون می‌ریزه. چه پایه‌هاشون، پایگاهاشون در عراق، چه پایه‌های 70 80 سالشون در فلسطین اشغالی، و چه بلوک غرب، چه اروپای غربی باشه، چه آمریکای شمالی، هر سه تاشون، یعنی مثلث برمودای خصم رو، هر سه پایه رو با هم می‌ریزی، به شرط اینکه به این تعامل که وظیفته عمل کنی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدوكم. بی آیه قرآنم عمل کنید. حالا یادداشت بفرمایید. این که گوییم بایستی تعامل باشد، یعنی مصالح ایران اسلامی و مصلحت اسلام و مصلحت ولایت، چه ولایت معصومین و چه ولایت فقیه، و مصلحت تمام مسلمین اعم از شیعه و سنی مد نظر باشد. این رو هم پیغمبر یاد میگیریم. ببین قل تعالو برای یهودی و مسیح، همه رو گفت بیاین زمان پیغمبر، که چی؟ دشمن مشترک داریم، مشرکین به شرک جلی هم بطلات و عزا و هبل می پرستن. بیای همه اون که میگیم خدا، وحدت اجرایی داشته باشیم، شرک جلی از بین ببریم. خطاب ما نسبت به همه مستضعفین روی کره زمین، از مسلمان و غیر مسلمان و تمام مسلمانان از شیعه و سنی، خطابمون اینه، میگیم عین پیغمبر اکرم عمل کن، همه تون با هم باشید، چون دشمن مشترک داریم و اون صهیونیست بین الملل یهود نجات پرسته. بیان این دشمن مشترکی که فتنه انگیزه، آتش بیار محرکست، بیان این حرف کنید. گرفتین حرفم عمو جان؟ این مصلحت ایران و اسلام و مسلمانان و مستضعفین و ولایته. پخته بذارین عمو جان. امام سجاد علیه السلام فرمودن خدا را سپاس میگویم، شکر میکنم که خدای متعال دشمنان ولایت را از احمقها آفریده. تأیید فرمایش امام معصوم به بحث علم روز، که تصور کنید چقدر فرمایش معصوم دقیقه. دو سه نمونه وسط بگم جگرت حلبه. یک، ادامه شیطنتها و دخالتهای بیجا و انقلاب مخملی این 6-7 ماه اخیر نشانه عدم صداقت بلوک غربه. دیدی خودش خودش لو داد، گفت حقوق بشر و حقوق انسانی و دموکراسی و مردم سالاری و این پشمکا این چیزایش رو بغبغ میکن، 200 هزار بغبغ میکن. حالا همه اینا رو لو داد با شیطنت هایی که آمریکا جای جای جهان داره، چه در آمریکای لاتین باشه، چه در آفریقا باشه، چه در آسیای مرکزی باشه، تصور فهمید چه افغانستان، چه پاکستان، چه لبنان، چه فلسطین اشغالی، چه مرزهای ایران، فرق نمیکنه. ادامه شیطنت هاش و دخالت های بیجاش و این انقلاب مخملی در این 6-7 ماه اخیر دشمن خودش لو داده. یعنی هر کسی که ولو مذهب شیعه ندارد میداند که بلوک غرب صداقت در رفتار و عمل کرد نداره، نباید به بلوف‌های سیاسیش فریب خورد. حالا از کجا میگی حاج آقا اینها رو ادامه میده و صداقت نداره؟ جوابش اینه که در این چند ماه اخیر، مخصوصا این ماه مهر و آبان، الانم که اول آذرین و هفته بسیجه، مخصوصا در این ماه مهر و آبان بلوک غرب شیطنت هاشو و حرکات ایزاییشو بیشتر کرده. 5 دلیل میاریم. دلیل اول، اول تیترش بنویس، میزان خصومت ها، میزان خصومت ها از منافقین در داخل و خارج، اصطلاح منافقین معنای لغویشون عامه، میزان خصومت ها از منافقین در داخل و خارج از کشور و میزان خصومت های بلوک غرب بالا رفته. همین از کجا میگیم؟ به 5 دلیل. 1، امضای دوباره و چند باره محاصره اقتصادی ایران توسط رئیس جمهور آمریکا. 2، طراحی و اعمال انقلاب مخملی. 3، گودتای نرم یا براندازی آرام حکومت دینی که صد طرح دکترین براندازی رامسفلد وزیر اسبق جنگ آمریکا. 4، جنگ روانی و خبررسانی و اطلاع رسانی اکاذیب توسط رسانه ها، رادیوها، تلویزیون ها، سایت ها، روزنامه ها و مجلات، حتی گاهی ایمیل یا اسمس، پیام کوتاه یا تصاویر میفرستن. 5، مهرسازی انسانی یهودی، یعنی از هر دین و مذهبی یهودی صفت درست میکنن، حتی از مسلمونا مسلمون یهودی درست میکنن. این خیلی مهمه. پس مهرسازی انسانی یهودی، گرفتین چی شد؟ یعنی از هر انسانی تا اونجا که بتونن یهودی صفت درست میکنن، یعنی انسانه با هر دین و مذهبی که هست در خدمت یهود نجات پرست باشه. مثلا مسیحیه، چه کاتولیک چه پروتستان، مسیحی یهودی. مثلا مسلمونه، چه شیعه چه سنی، مسلمون یهودی. یعنی مسلمونی که نسبت به شرارت یهود نجات پرست بی تفاوت باشد، به دیکته این عمل کند و مهره اجرایی درخواست یهود نجات پرست باشد. یعنی میگیم مسلمون یهودی صفت، خب معلوم شد شماره یک. خب این شماره پنجم الفش گفتم ب، شماره پنجم الفش گفتم ب. بعد از این که مهره سازی کرد، بعد گزینش یهودی صفتان میکنه، گزینش یهودی صفتان جیم، بعد این یهودی صفتان رو چینش میکنه. این قطعات صنعتی، چون نگاه بلوک غرب کاپیتالیست به افراد انسانی نگاه به مهرهای صنعتیه، بعد چینش افراد میکنه. دال کلاسه کردن اونها برای انجام یک کار، مثلا اینجا اختشاش کنن، اینجا ناامنی شهری باشه، اینجا ناامنی مرزی باشه، اینجا گودتای نرم باشه، اینجا انواع تهمت ها و افتراها به ولایت باشه، اینجا مثلا جاسوسی کنن به نوع استراق سم یا تصویر برداری کنن به نفع دشمن که سوژه دشمن بگیره. گرفتین مؤمنا چی شد؟ کلاسه کردن ها. یعنی چینش میکنه، بعد تیکه تیکه آکادمیک هر کدوم چه کاری انجام بدن. یعنی میگیم کلاسه کردن اونها. ه شماره پنجا، حالا شماره هش، مدیریت آنها. یعنی بعد از مهرسازی و گزینش و چینش و کلاسه کردن، حالا دشمن مدیریت اونها میکنه در اعمال شرارت. مدیریت آنها میکنه بر اعمال شرارت، سازماندهی گروه های منحرف میکنه. یه سری گروه های منحرف بسید شماردن که می نویسی یک شرارت همه اینا دست به یکی میکنن، با اینکه در ظاهر بعضیش متمایل به کمونیستن، بعضیشون لائیکن، تصاف فهمیدیمون، بعضیشون شیطون پرستن، بعضیشون مثلا مال لیبرالیستن، بعضیشون فمینیستن، تصاف فهمیدیم مؤمنا که میدین یک مده همشون یک کار با هم انجام میدن. اینه میگیم سازماندهی گروه های منحرف و جذب اونها به نام حقوق بشر و دموکراسی بلوک غرب که سلطه و سیطره خودش رو افزایش داده و ضریب اشغالگری تو افغانستان، پاکستان، عراق، جنوب لبنان، غزه، اگر زورشون برسه میخوان به ایران هم نزدیک شن، و ضریب اشغالگری و تروریسم دولتی رو بالا بردن. حالا انگلیس میاد ترور میکنه تو بصره و اطراف بصره، این چه غلطی اینجا میکنه؟ یا آمریکا تو بغداد و اطراف بغداد گاهی به کربلا نجف هم خواهشی میرسونه، دق دق رو میزنه، این چه غلطی میکنه اینجا؟ یا مثلا اسرائیل صاف صاف میاد تو روز روشن بمباران میکنه بیروت و جنوب لبنان و غزه رو، یا آدم ها رو میاد تو خونشون میدازه، یا خونشون رو با بلدوزر خراب میکنه رو سرشون، شاخدام داره تروریست دولتی. و ضریب اشغالگری و تروریسم دولتی رو بالا بردن. دیگه نمونه بارزش مثلث برمودای فساد، اسرائیل و آمریکا و انگلیس، دیگه اینا دیگه بدیهیاته. با همین چشم ظاهری هم، با همین گوش ظاهری هم میتونی دشمن رو ببینی. سر صداهای بمب و ناپال و بمبای فسفوری و نمیدونن موشکای لیزریشون، اینا میتونی بشنن، یا مسلسلاشون، این M16 اینا که همه میتونی ببینید، یا گلوله های فولادی مکعب مستطیل که از این ور دیوار او ور دیوار میزنه میکشن، با دوربین های حرارتی نگاه میکنه، شما اینجا نشستی داری مباحثه میکنیم، یه از چند تا خونه اون وسط تق زد اینجا افتادی، گلوله های فولادی مکعب مستطیل از این دیوارا رد میشه، یعنی 20 تا دیوار تا اونجا همینا رد میشه، تق بهت میخوره اینجا افتاد، اصلا میگه چی به چی شده، کجا اومد؟ خب این تروریسم دولتی مؤمنا خدمتتون گفتم. حالا وظیفه ما چیه؟ چیکار میتونی کنی که این مثلث شرارت و فساد که اسرائیل و انگلیس و آمریکا نمادشه. چگونه میتونی این دشمن ترین رو از بین ببری؟ وقتی که گوینده و شنونده ها با مردم نسبت به مردم آگاهی بدی، نه نسبت به مردم صادقانه رفتار کنی. این جان مطلبم بنویسیم. باید دانست آگاهی مردم را بالا بردن و صادقانه با مردم برخورد کردن، یه ویرگول بذار، کشنده ترین ابزار کشتن دشمن محارب و مفسد فی الارض. خدا رحمت کنه حضرت امام رو و حفظ کنه علمای صالح شیعه رو که می فرمودن بعضی چیزا ممکنه واسه یه آدم عادی مثلا مکروه باشه، مثلا آب دهن بندازه تو میلان، اما برای من و شما که تو این لباسیم نه، ممکنه حرام باشه، چون سبب فاصله گرفتن مردم میشه از خوبا و از دین. اینجا هم خوب تصور کردیم، هرچی مردم از من و شما صداقت و پاکی و نرم خویی و اخلاق حسنه و دیندار واقعی بودن، ایمان واقعی داشتن، طلبن للآخره کار کردن، هم خودت آگاه باشی و آگاهانه حرف بزنی، هم آگاهی‌های لازم رو به مردم بدی از شاخه‌های مختلف علوم، ضریب اعتماد مردم به افراد صالح بیشتر میشه، خود مردم جواب دشمنه میدن. ولی اگر خود آدم تو جهل باشه، مردم هم تو جهل بمونن، برگ برنده دست دشمن میافت. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.